به ایستگاه نونسای رادیو فردا خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در ساعت 7 عصر روز شنبه 20 روز از مرداد ماه سال 1403 به ما پیوستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19. در روزی که مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر از انتقام سخت صحبت کردند و بر شدت تهدیدهای لفظی خود علیه اسرائیل افزودند، امروز سازمان‌های بین‌المللی هم پس از وضعیت ضرب و شتم نرگس محمدی و دیگر زندانیان زن در زندان اوین ابراز نگرانی کردند و خواهان آزادی اونها شدند. اما در این برنامه یک ساعته با سعید پیوندی جامعه شناس به معنای یک واژه خواهیم پرداخت، وطن. اون هم در روزی که مقامات ایرانی بار دیگر از مهاجران ایرانی خواستن که به مام وطن بازگردن. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، به وعده هر ساعت سری بزنیم به اخبار ایران و جهان با رویا کریمی مژ که مسئولیت نوشتن اخبار رو بر عهده داره. در کنار ماست با تازه‌ترین اخبار. رویا خوش آمدی، درود بر تو، چه خبر؟
من هم درود میفرستم به تو رویا و مخاطبان رادیو فردا. یک روز پیش از ارائه لیست وزرای دولت 14 مسعود پزشکیان در احکام جداگانه ریاست سازمان انرژی اتمی، ریاست بنیاد شهید و معاون علمی فناوری و معاون امور زنان خود را منصوب کرد. مسعود پزشکیان با صدور حکمی زهرا بهروزآذر را به سمت معاون امور زنان و خانواده منصوب کرد. محمد اسلامی که از شهریور 1400 ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت، با حکم پزشکیان در سمت خود ابقا شد. در بنیاد شهید، پزشکیان با برکناری امیر حسین قاضی زاده هاشمی، رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری 1403، سعید اوحدی را به سمت ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد. مسعود پزشکیان همچنین در حکمی حسین افشین را به عنوان معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور منصوب کرد. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطینی ها، حمله هوایی اسرائیل به مدرسه در غزه را که به کشته شدن 100 آواره فلسطینی منجر شد، نسل‌کشی خواند. آلبانیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل در حال نسل‌کشی فلسطینیان در یک محله، یک بیمارستان، یک مدرسه، یک اردوگاه آوارگان و یک منطقه امن است. به نوشته آلبانیز، اسرائیل با استفاده از سلاح‌های آمریکایی و اروپایی چنین حملاتی را علیه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد و البته در میان بی‌تفاوتی همه ملت‌های متمدن. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در واکنش به این حمله گفت هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن مدرسه‌ای که آوارگان در آن پناه گرفتند و ادامه قتل عام در غزه وجود ندارد. تا کنون بریتانیا، بلژیک، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عراق حمله هوایی ارتش اسرائیل به این مدرسه را به شدت محکوم کردند. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس قرار دارد اعلام کرد که از آغاز درگیری ها در 15 مهر ماه 1402 تا کنون تعداد کل قربانیان فلسطینی به 39790 نفر رسیده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که در این مدت 92000 فلسطینی مجروح شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته شده است. روز شنبه وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد حمله هوایی اسرائیل به یک مدرسه در باریکه غزه جان حدود 100 نفر را گرفته است. این در حالی است که ارتش اسرائیل گفته که 20 تن از شبه نظامیان حماس مستقر در این مدرسه را هدف قرار داده است. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، از 564 مدرسه در غزه، 477 مدرسه از آغاز جنگ تا نیمه تیر ماه هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است. از نیمه تیر ماه تا کنون دست کم 14 مدرسه هدف حمله مستقیم بوده. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، میگوید نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مورد ترورهای مشکوک شهروندان بلوچ مسئول هستند. عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نماز جمعه 19 مرداد با بیان اینکه در هفته‌های گذشته شماری از علما، تجار، کسبه، زنان و کودکان در استان سیستان و بلوچستان ترور شدند، گفت مردم نسبت به این قتل‌ها مشکوک هستند، چرا که عامل هیچ‌یک از این ترورهای کور تاکنون دستگیر نشده است. پیش از این 4 سازمان حقوق بشری فعال در زمینه حقوق مردم سیستان و بلوچستان در بیانیه مشترک اعلام کردند سپاه پاسداران مسئول کشته و زخمی شدن شهروندان بلوچ در سیستان و بلوچستان است. این 4 سازمان با بیان اینکه یکی از عمده دلایل ناامنی ها نیروهای مسلح هستند اعلام کردند در بسیاری از سرقت های مسلحانه نیروهای نظامی با سارقان همکاری دارند.
رویا
سپاس از رویا کریمی مژ که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی گفته برای انتقام از اسرائیل فرایندهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای طی شده. از سوی دیگه اما نمایندگی ایران در سازمان ملل گفته آتش بس اولویته و ابراز امیدواری کرده که پاسخ به اسرائیل در زمان و به گونه‌ای باید صورت بگیره که لطمه‌ای به آتش بس احتمالی در غزه نزنه. در روزهای گذشته چشم جهانیان به تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه دوخته شده. اینکه جمهوری اسلامی چه فرایندهای حقوقی رو طی کرده تا برای حمله به اسرائیل آماده بشه سوالی بود که از علی مأموری پرسیدم، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا.
من تصورم اینه که در واقع منظور اقداماتیه که اسرائیل انجام داده و طبق قوانین بین‌المللی ایران در واقع حق خودش میدونه که پاسخ به اینها بده. منظور از اقدامات حقوقی که آقای شمخانی اشاره کردن به احتمال زیاد اشاره به این جنبه قانون بین‌المللی داره که به هر حال به خاک ایران تجاوز شده و ایران هم حق داره که اقدامی تلافی جویانه داشته باشه.
آقای مأموری، به غیر از این که مشاور سیاسی علی خامنه‌ای گفته به هر حال ما فرایندهای حقوقی و دیپلماتیک و رسانه‌ای رو طی کردیم برای اینکه این انتقام رو بگیریم از اسرائیل، اما نمایندگی ایران در سازمان ملل گفته امیدواریم که این پاسخ در زمان و به گونه‌ای انجام بشه که لطمه به آتش بس احتمالی در غزه نزنه. فکر می‌کنید در صورت این حمله احتمالی چقدر امکان داره که آتش بس در غزه لطمه ببینه یا به تعویق بیفته یا اصلاً انجام نشه؟
تمام علائم موجود الان به این سمت و سو اشاره میکنه که احتمال یک توافق نزدیک در واقع دور از ذهن هستش. زمانی که اسماعیل هنیه رهبری مذاکرات رو دنبال میکرد و او در واقع چهره میانه روتر هستش نسبت به یحیی سنوار که الان جای ایشون اومده، خب مذاکرات به نتیجه نرسید، چندین بار به مراحل نهایی رسید و باز به دلیل تعلل یکی از دو طرف متوقف شد. الان با وجود یحیی سنوار به نظر میرسه که مذاکرات مسیر بسیار دشوارتری را خواهد داشت و بسیار بعید در آینده نزدیک به نتیجه مطلوبی برسه. اما اگر در واقع به یک نتیجه مطلوبی برسه، تصور بنده اینه که ایران نسبت به اقدام تلافی جویانش احتمال تجدید نظری در اصلش و در شیوهش خواهد.
اشاره کردین احتمالاً ایران اگر این توافق انجام بشه در روش حمله شاید بازنگری دوباره‌ای داشته باشه. الان چند روزه که تقریباً نگاه جهان به این حمله دوخته شده، به تحولات و تنش‌ها در خاورمیانه دوخته شده، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده و هنوز گویا به یک اجماع درونی، حتی شاید هم اجماع بیرونی نرسیدن برای اینکه این حمله انجام بشه. فکر می‌کنین چه نیروی بازدارنده‌ای وجود داره و برای اینکه این حمله هنوز صورت نگرفته و اصلاً به نظر شما آیا این میتونه یک بازی روانی باشه برای اسرائیل و یک مصرف داخلی داشته باشه برای خود جمهوری اسلامی؟
هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی در واقع خطوط قرمزی در این درگیری جاری دارن. یکی از خطوط قرمز هر دو اینه که دنبال یک جنگ فراگیر در منطقه نیستن. جنگ فراگیر در منطقه قابل کنترل نخواهد بود و زیانهای خیلی وسیعی رو به همه اطراف موجود در واقع وارد خواهد کرد. احتمالاً در واقع ایران الان در حال بررسی یک اقدامی هست که از یک طرف اقدامی باشه متناسب با اون تجاوزی که به خاکش صورت گرفته شده و به هر حال یک اقدام خیلی سخت بوده براش و در این حال به نحوی نباشه که منجر به کشته شدن طرفهای دیگری مثل آمریکا بشه و ممکنه اساسا زمینه در واقع یک جنگ منطقه وسیع رو باز بکنه.
فکر میکنید در صورت این حمله احتمالی، با توجه به اینکه اشاره کردید دو طرف به دنبال جنگ گسترده نیستن، فکر میکنید وچه با توجه به تحولات درونی ایران، به هر حال ریاست جمهوری جدید در ایران، فکر میکنید چهره ایران و وچه ایران از نظر بین‌المللی مخصوصا در منطقه چه تغییری خواهد کرد یا این حمله احتمالی چه تأثیر بر اون خواهد گذاشت؟
الان وضعیت در واقع هم منطقه هم وضعیت جهانی به شدت شکننده شده. از یک طرف ما در واقع روسیه رو داریم که در اوکراین با غرب به شکل جدی درگیره و از طرف دیگری چین رو داریم که باز در واقع میزان شکاف خیلی شدیدی رو با غرب پیدا کرده و به نظر میرسه که به هر حال یک نوع جبهه‌بندی این چنینی رو ایران نسبت بهش خوشبین هست که میتونه به نفعش در احتمال ایجاد هر گونه گسترش این درگیری در واقع عمل
کنه. علی معمولی بود، تحلیلگر امور خاورمیانه از استرالیا، که درباره انتقام سختی که جمهوری اسلامی وعده داده از اسرائیل بگیره و اینکه گفته فرایندهای حقوقی و دیپلماتیکیش و رسانه‌ایش رو پشت سر گذاشته صحبت کرد. اما یک روز پس از انتشار گزارش‌ها از ضرب و شتم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، و چند تن از زندانیان زندر اوین، نگرانی‌ها از وضعیت امنیت این زندانیان سیاسی افزایش یافته. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌های خواستار آزادی این زندانیان از جمله نرگس محمدی شدند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
با گذشت 24 ساعت از انتشار خبر ضرب و شتم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، و برخی دیگر از زنان زندانی در زندان اوین، نگرانی‌های بین‌المللی از وضعیت امنیت این زندانیان سیاسی افزایش پیدا کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش‌ها در این باره نوشته است: ما عمیقاً از وخامت خال خانم محمدی نگران هستیم و دوباره می‌خواهیم تا او فوراً آزاد شود. در حالی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش ارتباط خانم محمدی با خانواده‌اش را قطع کردند، گزارشگران بدون مرز در این بیانیه خواستار ارائه اطلاعات کامل و بدون تأخیر به خانواده این زندانی سیاسی شده است. اعضای خانواده نرگس محمدی پنج شنبه از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین در پی اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی از معترضان اعتراضهای اخیر خبر دادند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس:
اعتراض زنان زندان اوین به حکم اعدام خب از قبل شروع شده. الان خواهر مجاهد کورکورم تو همین بنده که برادرش محکوم به اعدامه، و خانم پخشان هم الان تو همین بنده که اینم محکوم به اعدامه. بعد از اعدام آقای رسایی، زنان دوباره در حیات شروع میکنن به شعار علیه اعدام. خود به خود ماموران امنیتی که اصلا دوست ندارن صدای اعتراض زندانی رو بشنون، با تهدید و ارعاب وارد میشون و اینجا درگیری ایجاد میشود. در این درگیری که ایجاد میشه به چند تا دو خانم حمله میشود. حالا اینا میگن این درگیری بوده، فضای احساسی بوده، هم که ضربه میخورن. نرگس هم ضربه به قلبش میخوره و دستش کبود میشه. اینا بعدا به بهداری بند به سختی برده میشن. در بهداری بند مداوا میشن، برمیگردن.
زنان زندانی سیاسی در زندان اوین تهران طی ماه‌های اخیر کارزاری را برای مقابله با اعدام در ایران آغاز کردند که سه‌شنبه‌های نه به اعدام نام گرفته است. با آغاز این کارزار، فشار حکومت روی این زندانیان سیاسی هم شدیدتر شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، معتقد است با وجود مسبوق به سابقه بودن این گونه برخوردها در زندان‌های جمهوری اسلامی، این بار حکومت با شیوه اعتراضی تجربه نشده‌ای از سوی زندانیان زن مواجه شده است.
ببین، اولا خشونت تو رفتار اینا سنت لاجوردیه. میگن زندانی باید لال بشه، زندانی نباید اعتراض بکنه. زندانی کی که اعتراض بکنه؟ حتی شهروند کی که اعتراض بکنه؟ این فرهنگ ایناست. خب این اعتراض تقریبا نوشت گفت که توی سالهای اخیر تو زندان بی سابقه بوده که یه بند این کارو انجام بده. و بعد نو برخورد اخیر این آقایان هم بی سابقه بوده که بیان بزنن یه سری خانم‌ها رو. این کار، این نظریه، این شدت عمل حکومت در مقابل اینا. اما تاثیرش ببینید، قوه قضاییه الان دیگه یه موقع بیاد جواب بده. ببینید، اینها یک مقاومت مدنیه. اعتراض به حکم اعدام اثرش فوری نیست، ولی تأثیر داره. من این قسمتی از مقاومت زندان میدانم در مقابل این احکام ظالمانه.
در کنار سازمان گزارشگران بدون مرز، انجمن قلم آمریکا هم روز جمعه در بیانیه دیگر نسبت امنیت نرگس محمدی و سایر زنان زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. انجمن قلم آمریکا یادآوری کرده که حدود 10 روز پیش هم آنها به دلیل تعویق آزمایش‌های پزشکی خانم محمدی در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمی این زندانی سیاسی شده بودند. سازمان زندان‌ها وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه در واکنش به بیانیه خانواده نرگس محمدی، منکر ورود نیروهای امنیتی به بند زنان و درگیری با زنان زندانی سیاسی در اوین شد. این سازمان حکومتی گفته است فقط 2 تن از زندانیان به دلیل آنچه استرس ناشی از سر و صدا و هیاهوی سایر همبندیانشان عنوان شده دچار تپش قلب و استرس شدند که حال عمومی هر دوی آنها مساعد است.
گزارش شنیدید از محمد زرقامی درباره نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از وضعیت زندانیان زن در اوین.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر 2 هفته 1 بار.
خب، لحظاتی پیش آریان سلیمی 4مین و آخرین نماینده تکواندو ایران در بازی‌های المپیک حریف از کرواسی رو در مرحله نیمه نهایی شکست داد و راهی مبارزه پایانی شد. بار دیگر همراه میشیم با امیر خسروجردی، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم لندن. آقای خسروجردی درود بر شما. آریان سلیمی به سختی تونست حریف خودش رو شکست بده، به نظر شما چقدر شانس داره که مدال رو به خونه ببره؟
خانم مرکمه، خدمتتون سلام و عرض ادب میکنم. همونطوری که شما کوتاه اشاره فرمودید، کار بسیار بزرگی که من فکر میکنم تا همین جای کارم کارش ارزش قهرمانی داشته و گذشتن از حریف، صد محکم حریف کرواسیش، واقعا به نظر من یه مبارزه درجه یک رو برگزار کرد و نشون میده که تکواندوی ایران، همونطوری که من صبحم خدمت شنوندگان عرض کردم، با اومدن هادی سایی و جمع شدن خانواده تکواندو اومدن و در مبارزات ورزشی دارن تصمیمات ورزشی هم میگیرن و همین باعث شده که تکواندو کاران زن و مرد ایرانی با قدرت بیشتری مبارزه کنن و آریان سلیمی به نظر من فوق‌العاده کار کرد و رقیبش در نهایت نتونه صد راهش بشه و من فکر میکنم همونطور که عرض کردم تا همین جای کارم خیلی بالاتر از سطح خودش کار کرده و مطمئنا رقیبش در فینال کار آسانی نخواهد داشت.
میدونم که آقای خسروجردی شما لحظه به لحظه بازی ها رو پیگیری میکنید و آخرین خبرها رو دارین از بازی هایی که تا امشب ما شاهدش خواهیم بود برامون بیشتر بگید.
من خدمتتون عرض بکنم مهمترین مسابقه امشب امیرحسین زاره از قهرمان وزن 125 کیلوگرم ایران در کشتی آزاد که مصاف رقیبش از پتر شوری از گرجستان میره، کار بسیار سختی داره. اما من توی گزارش قبلی هم خدمتتون عرض کردم یه بار این حریف رو شکست داده و دوباره میتونه این حریفش رو شکست بده و به نظر من اگر بتونه، چون کشتی مسابقه لحظه هاست و اگر بتونه از نظر روحی روانی خودش رو تقویت بکنه و کادر فنی خود روی بحث روحی روانی این کشتی کار بکنن، مطمئنا پتراشویلی هم نمیتونه صد درآش بشه و در نهایت میتونه قهرمان بشه. قهرمانی در سنگین وزن کشتی آزاد و فرنگی یه شیرینه دیگه ای داره. بازم من عرض میکنم این وزن بسیار خاصیه و اگر زاره بتونه توی لحظات آدم مسابقه باشه، مطمئنن اونجا میتونه قهرمان بشه و یه طلای درجه یک رو به ایران کسب بکنه.
ما هم امیدواریم که به هر حال هر کدوم از ورزشکاران ایرانی طلا به خونه ببره. اما فکر میکنید به نظر شما تا الان با توجه به بازیهایی که دنبال میکنید در کشتی و کشتی فرنگی، کدام یک از این بازیگران خوش درخشیدن و انتظار از اون چه که بیشتر فکر میکنید انتظار ازشون میرفت درخشیدند؟
من به نظرم بازم توی گزارش قبلی عرض کردم شاگردان حسن رنگرز بعد از ما کشتی فرنگیمون در جام المپیک 2012 3 طلا هتریک کردن گرفتن، بعد از اون دیگه موفقیت مثل اون جام نداشتیم، اما این دوره بسیار خوب کار کردم. رنگرز نشون داد که با شاگرداش فوق‌العاده کار کرده. تو همین مسابقات هم یه خورده اگه خوششانس بودن میتونستن این هتریک رو انجام بدن. در کشتی آزاد مثل کشتی فرنگی نبودن، اما اگر دیشب حسن یزدانی میتونست، من به نظرم خانم ملکی یه مقداری اون تصمیمات احساسی و ورود آقای دبیر به حضور آقای حسن یزدانی کار خراب که به نظر من توی مسابقات انتخابی نذاشتن رقیبش بیاد و یه مقداری پخکشی کردم. کشتیگیری که دکتر تیم میاد میگه 5 بار کتفش در رفته، خب مشخصه نمیتونه کار بکنه. خب به نظر من این میتونستن یه مدال طلا رو از دیگر کشتیگران داشته باشن. اما خیلی کوتاه عرض بکنم، کشتی فرنگی به نظر من امسال نشون داد که حسن رنگیناس خیلی خوب باشون کار کرد.
سپاسگزارم از این که خبرها رو پیگیری میکنید و همینطور با ما همراه بودید. امیر خسرو جردی، روزنامه‌نگار ورزشی، مقیم لندن.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
محمد یونس، اقتصاددان و بانکدار، برنده جایزه صلح نوبل به عنوان رئیس دولت موقت بنگلادش معرفی شد. او کیست؟ بشنوید از فرشته قاضی.
محمد یونس، اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه صلح نوبل، پس از فرار شیخ حسینه، نخست وزیر سابق بنگلادش، به عنوان رئیس دولت موقت این کشور انتخاب شد. آقای یونس که 84 ساله است، تنها چند روز پس از فرار شیخ حسینه که 15 سال بنگلادش را اداره می‌کرد، به کشورش بازگشت و هنگام ادای سوگند به عنوان رهبر موقت گفت مهمترین کاری که در حال حاضر باید انجام شود، بازگشت صلح و آرامش به کشور است.
আমি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম আইন অনুযায়ী যথাবিহিত আচরণ করিব
محمد یونس در سال 1940 در شهر چیتاگونگ در جنوب شرق بنگلادش در یک خانواده مسلمان به دنیا آمد. او در دانشگاه داکا تحصیل کرد و از یک دانشگاه خصوصی در ایالت تنسی آمریکا دکترای اقتصاد گرفت. در سال 1972، یک سال پس از استقلال بنگلادش از پاکستان، او به کشورش بازگشت و به تدریس در دانشگاه چیتاگونگ پرداخت. در وبسایت نوبل نوشته شده که محمد یونس به دلیل تلاش برای ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی از پایین برنده جایزه صلح نوبل شده است. او در زمینه بازارهای خرد که باعث نجات یافتن هزاران نفر از فقر در بنگلادش شد فعالیت داشت و همین فعالیت او را در سال 2006 به طور مشترک به فراز نوبل صلح جهان رساند. کمیته نوبل نروژ اعلام کرده بود که صلح پایدار حاصل نمی شود مگر اینکه گروه‌های بزرگ جمعیت راهی برای خروج از فقر پیدا کنند و یونس و گرامین بانک نشان دادند که حتی فقیرترین فقرا هم می توانند راهی برای توسعه خودشان به وجود آورند. آقای یونس از طریق بانک گرامین که در سال 1983 تأسیس شد، به فعالان اقتصادی که واجد شرایط دریافت وام‌های معمول بانکی نبودند، وام اعطا کرد. او اما در کشور خودش در بنگلادش و پس از روی کار آمدن شیخ حسینه به عنوان نخست وزیر در سال 2008 با اتهام فساد مالی روبرو و سپس در سال 2011 از سمت مدیر بانک گرامی این برکنار شد. خودش این اتهامات را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بود. او در سال 2007 کار روی یک جنبش سیاسی به نام قدرت شهروندان را برای ایجاد یک حزب سوم در بنگلادش آغاز کرد. در سالهای بعد اما درگیر چندین پرونده قضایی با اتهاماتی چون افترا و تخلفات مالی شد. آقای یونس همواره همه این اتهامات را رد کرده است. محمد یونس عضو هیئت مدیره بنیاد ملل متحد است، یک خیریه عمومی که در سال 1998 برای حمایت از اهداف سازمان ملل ایجاد شد. او مرکز یونس را در داکا تأسیس کرده که اتاق فکری برای مسائل مربوط به تجارت اجتماعی است. آقای یونس در واکنش به خبر استعفای شیخ حسینه اعلام کرده بود که بنگلادش آزاد شده. مردی که بر اساس گزارش رویترز از سوی شیخ حسینه به مکیدن خون فقرا متهم بود، در سطح بین المللی به عنوان بانکدار فقیرترین فقرا شهرت داشت. در مصاحبه ای با یک رسانه هندی، پرینت، گفته است تا زمانی که خانم حسینه در قدرت بود ما کشوری اشغال شده بودیم. امروز اما تمام مردم بنگلادش احساس آزادی می کنند. این مرد 84 ساله از حمایت رهبران دانشجویی برخوردار است. همانها که هفته ها اعتراضات و تظاهرات در بنگلادش را تا آنجا ادامه دادند که شیخ حسینه از بنگلادش فرار کرد. بیش از 100 نفر در این اعتراضات کشته شدند.
از فرشته قاضی شنیدید در رابطه با محمد یونس، اقتصاددان و بانکدار برنده جایزه سال نوبل که حالا رئیس دولت موقت بنگلادش شده. اما در ایران همچنان فراز و فرودهای انتخاب وزرای کابینه مسعود پزشکیان ادامه داره. چه کسانی در هیئت دولت 14 نقش آفرینی میکنن و کابینه با چه سیاقی چیده خواهد شد؟ این سوالی که در این دولت پر اهمیت تر از پیش مطرح میشه و البته حساس تر. همکارم وحید پوراستاد اینجاست که اخبار رو دنبال میکنه، در استودیو آمده. وحید درود بر تو. با انتخاب‌های امروز شروع کنیم و معاونین که قرار مسعود پزشکیان رو در دوران خدمتش همراهی کنند.
متشکرم رویا. امروز 4 معاون دیگه آقای پزشکیان مشخص شد و فکر میکنم اکثر معاونای آقای پزشکیان با این انتخاب‌ها کامل شد. مهمترین اون معاون امور زنان آقای پزشکیان خانم زهرا بهروز آذر، یک چهره جدید به کابینه و به ساختار دولت اضافه شده. متولد 1360 و سابقهش این بوده که در دوره شهرداری آقای حناچی مدیر کل امور بانوان بوده، پژوهشگر حوزه کارآفرینی اجتماعی هم هست و به هر حال یه چهره نسبتا جوان و جدیدی است که وارد میشه. آقای حسین افشین هستش، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور شده. او هم یک چهره جدید، یک دانشگاه از دانشگاه شریف اومده و سابقش میشه گفت که رئیس پژوهشکده علوم و فناوری انرژی بوده، دکترای مهندسی مکانیک داره و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف. متولد 1359. او هم به نسبت جوانه و از چهره‌های جدیدی است که به ساختار قدرت و به ساختار کابینه داره اضافه میشه. اما دو معاون دیگه انتخاب کرد امروز آقای پزشکیان که اونها به هر حال چهره‌ای هستن که قبلا در ساختار قدرت بودن. آقای سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید شده. آقای اوحدی به هر حال سن بالایی داره، برخلاف اون گفته‌های آقای پزشکیان که میگفت که جوانگرایی، ایشون متولد 1335. سابقه‌های مختلفی در دولت‌های مختلف داره، از جمله رئیس سازمان حج و زیارت بوده و معاون توسعه و مدیریت بوده در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و پست‌های مختلفی داشته در سال‌های گذشته. نکته مهم، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی است که آقای پزشکیان ترجیح داد آقای محمد اسلامی معاون یا رئیس انرژی اتمی که در دولت آقای رئیسی داشت کار میکرد همون رو ادامه بده با اون. البته آقای اسلامی وزیر راه دولت آقای روحانی هم بوده. او هم متولد 1335 و در حال حاضر جز به اون تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هستش و شاید خواستن اون ساختار رو نگه دارن و تغییر ندن، هرچند که گرایش هایی که میتونه به آقای پزشکیان هم نزدیک باشه.
باید اشاره کردی به انتخاب معاونین، اما اون چیزی که مشخصه این که خیلی اما و اگر داشت این انتخاب کابینه مسعود پزشکیان، مخصوصا که جمهوری اسلامی برای اولین بار که از شورای راهبردی برای کابینه شده انتخاب برای انتخاب کابینه داره استفاده میکنه، از لیست کابینه چه خبر؟ چه نام و نشان هایی تا الان بیرون اومده؟
هنوز به طور رسمی اسامی اعلام نشده. معاون پارلمانی آقای پزشکیان صبح امروز اعلام کرد در دو گزینه هنوز به قطعیت نرسیدن، اما لیست افراد پیشنهادی از سوی خبرگزاری های مختلف داره منتشر میشه. برخی هاش متناقضه و به طور رسمی هنوز اعلام نشده. فردا قراره به مجلس داده بشه این لیست، اما در همین لیست غیر رسمی اسامی مختلفی رو میشه دید، از جمله مهمترین اونها گویا آقای پزشکیان میخواد با وزیر اطلاعات دولت آقای رئیسی کار کنه، آقای خطیب، که من در لیست خبرگزاری ها نام او رو به طور مشترک میدم، چون در برخی از وزارتخونه ها لیست ها مختلفه. یکی از مواردی که گویا گیر کردن و هنوز نتونستن به انتخاب برسن وزیر کشوره. گفته میشه آقای پزشکان تمایل داره با آقای حسین علایی کار کنه، دوست 50 ساله و فرمانده نیروی دریایی سپاه بوده در سابق و هنوز گیر دار دارن با این انتخاب. گویا دو سه گزینه دیگری هم هستش برای انتخاب، اما هنوز به قطعیت نرسیدن. برخی از وزرای سابق آقای روحانی در این لیست دیده میشه، از جمله وزیر ارشاد آقای صالحی یا قراره که آقای مثلا عباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه انتخاب بشه که احساس میشه این به قطعیت کامل رسیده. آقای میدری بحث بود در مورد وزارت رفاه که اون گویا با مشکلاتی که مواجه بود در این لیستا هستش و گویا میخواد پیشنهاد بشه به مجلس.
باید خیلی کوتاه، زمانمون خیلی کوتاهی، داریم به نیمه دوم نزدیک میشیم و برای اخبار باید آماده بشیم. میخواستم برات از دولت وفاق ملی بپرسم، ولی خیلی هم فکر میکنم دیگه زمانی نداشته باشیم. سپاسگزارم وحید پوراستاد همکار ما اینجا بود با که اخبار رو پیگیری میکنه و اینکه درباره کابینه مسعود پزشکیان صحبت کرد، کابینه که در اما اگرها مونده و همچنان همه چشما منتظر این که ببینن با شعاری که مسعود پزشکیان با اون وارد شد و درباره دولت وفاق ملی صحبت کرد، آیا میتونه با این کابینه به سرانجام برسه یا خیر. به نیمه دوم ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم و خبرها رو باز هم همراه میشیم با رویا کریمی مشک که روایت کنه.
سپاسگزارم رویا، درود میفرستم بار دیگه به مخاطبان رادیو فردا. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطینی ها، حمله هوایی اسرائیل به مدرسه‌ای در غزه را که به کشته شدن 100 آواره فلسطینی منجر شد نسل کشی خواند. آلبانیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل در حال نسل کشی فلسطینیان در یک محله، یک بیمارستان، یک مدرسه، یک اردوگاه آوارگان و یک منطقه امن است. به نوشته آلبانیز، اسرائیل با استفاده از سلاح‌های آمریکایی و اروپایی چنین حملاتی را علیه فلسطینی‌ها انجام می‌دهد و البته در میان بی‌تفاوتی همه ملت‌های متمدن. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در واکنش به این حمله گفت: هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن مدرسه‌ای که آوارگان در آن پناه گرفتند و ادامه قتل عام در غزه وجود ندارد. تاکنون بریتانیا، بلژیک، فرانسه، ترکیه، امارات متحده عربی و عراق نیز حمله هوایی ارتش اسرائیل به این مدرسه را به شدت محکوم کردند. محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس تهران، با تایید بروز تخلفاتی از سوی آمبولانس‌ها از جمله بیمار دزدی، بیشتر موارد این تخلف را متوجه آمبولانس‌های خصوصی و در سطح درمانگاه‌ها دانست. به گزارش روزنامه همشهری، پیش از این برخی از پزشکان از ثبت پزشکی جدید در پروندهشان و انتقال آنها به بیمارستانی که مورد نظرشان نیست شکایت کرده بودند. در این گزارش همچنین آمده که هزینه بیمار فروشی انتقال بیماران بدحال ICU از سوی آمبولانس‌های خصوصی به مراکز درمانی چیزی حدود 4 تا 6 میلیون تومان است. محمد اسماعیل توکلی بروز چنین تخلفاتی از سوی برخی مراکز آمبولانس خصوصی را تایید کرده و گفته است در برخورد با این تخلفات هیچ مماشاتی وجود ندارد. با این همه چندی پیش نیز جابجایی سلبریتی ها یا افراد خاص و ثروتمند در ترافیک تهران با آمبولانس خبرساز شده بود. رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ایران میگوید که در 30 سال اخیر میانگین دمای هوایی کشور حدود 3 درجه افزایش یافته و هوا گرم‌تر شده است. به گفته مهدی رهنما، میانگین دمای هوایی ایران در دهه 70 حدود 16 درجه بود، اما این میزان در دهه 80 2 درجه افزایش یافت. به گفته او، از سال 1400 تا کنون نیز میانگین دمای ایران بیش از 19 درجه بوده است. رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو میگوید تغییرات اقلیمی دلیل اصلی افزایش دما در دهه‌های اخیر در ایران بوده است. موج گرمای کم سابقه تابستان امسال بسیاری از کشورها، حتی بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را تحت تأثیر قرار داده و ایران نیز در حالی درگیر گرماست که با ناتوانی در تأمین برق مصرفی خود مواجه است. در ادامه واکنش‌ها به ضرب و جرح زندانیان سیاسی زن در زندان اوین، انجمن قلم آمریکا و همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت این زندانیان از جمله نرگس محمدی ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی او شدند. خانواده نرگس محمدی اعلام کرده است که او و همبندی‌هایش روز سه‌شنبه هنگام اعتراض به اعدام رضا رسایی هدف ضرب و جرح شدید ماموران قرار گرفتند. با این حال سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی یورش ماموران به داخل بند زنان را تکذیب کرده و گفته است ماموران تنها قصد داشتند زندانیان را به داخل بند بازگردانند.
رویا کریمی مجرود، راوی خبرهای کوتاه ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ما محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری گفته وطن آمادگی کامل برای پذیرش فرزندان خودش رو داره و ابراز امیدواری کرده که به مام وطن برگردن و شاهد مهاجرت معکوس باشیم. در همین حال در همه این روزها که المپیک در حال برگزاری، واژه‌ای که بسیار مطرح شده وطن بوده. ورزشکاران مهاجری که بی وطن خونده شدن و یا ورزشکارانی که وطن پرست نام گرفتند. واژه وطن چه کار کردی برای جمهوری اسلامی داره؟ سوالی که از سعید پیوندی پرسیدم، جامعه شناس مقیم فرانسه.
من فکر می‌کنم در ادبیات رایج در مسئولین جمهوری اسلامی ایران امروز وطن مترادف جمهوری اسلامی و اعتقاد به حکومت اسلامی و حکومت دینی است. یعنی کسانی که در خارج از این محدوده قرار می‌گیرند به هر نوعی زاویه دارن با این حکومت دینی و جمهوری اسلامی، اونها حتی اگه در ایران یا در خارج از کشور باشن، از نظر اونها بخشی از این وطن حساب نمیشن. و وقتی که کسانی تو تلویزیون ایران میگن که اونایی که راضی نیستن بذارن برن، منظورش اینه که ما فقط کسانی به رسمیت میشناسیم در محدوده مرزهای ایران که کاملا به ما از نظر ایدئولوژیک وابسته باشن یا نزدیک باشن از نظر ایدئولوژیک و ما بقیه افراد در واقع جزء وطن نمیدونیم. در حالی که از نظر یه تعریف خیلی عادی جامعه شناسان علوم سیاسی، همه کسانی که در یک محدوده جغرافیایی به دنیا میان جزء اون وطن هستن، اون کشور هستن. حتی زمانی که به هر دلیلی کشورشون رو ترک کردن، از جمله موقعی که تحت تهدید بودن یا جانشون در خطر بوده یا نمیتونستن دیگه در اون کشور زندگی کنن، به این معنا نیست که اونها ترک وطن کردن. اونها ترک یک حکومتی را کردن که وطن اونها رو اشغال کرده. به خاطر همین هم اتفاقی نیست که سایه در شعر خودش میگه ما در وطن خیش غریب، یعنی ما حتی بیگانه هستیم در وطن خودمون، برای اینکه هویت ما به رسمیت شناخته نمیشه، باورهای ما به رسمیت شناخته نمیشه.
آقای پیوندی، به هر حال سال هاست که حکومت از کسانی که حالا مهاجرت کردن به هر دلیلی خواستار اینه که اونا برگردن و در حقیقت نوعی مهاجرت معکوس به ایران داشته باشن. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران هم امروز دوباره در همین خواسته از کسانی که مهاجرت کردن گفته به مام وطن برگردن. این دعوت از مهاجرانی که از به گفته شما وطن رو ترک نکردن، از اون حکومت خودشون رو مبرا کردن و آمدن بیرون، دعوت از اون افراد چه کار کردی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
در سه دهه گذشته، یعنی از زمان آقای خاتمی تا امروز، بارها این شعار مطرح شده توسط دولت‌های مختلف، پروژه‌های مختلفی هم اعلام شده، ولی هیچ کدوم از اینا به نتیجه نتونسته برسه. برای اینکه اون دلایلی که سبب میشن که ایران غیر قابل زندگی بشه برای یه عده‌ای، یعنی اون تبعیض‌ها، نابرابری‌ها، ظلم‌ها، بی‌قانونی‌ها، فساد، زورگویی‌ها، یعنی همه اون چیزایی که سبب میشه که یه عده از اینجا بذارن و برن و با همه علایقی که به ایران دارن برن جای دیگه، اونا هیچ کدومشون از بین نرفتن که این افراد برگردن. برای همین هم اگر دولت جدید، دولت آقای پزشکیان، میخواد در این زمینه اقدامی انجام بده، بیش از هر چیزی این اقدام باید در حوزه سیاست‌های کلی نظام باشه و اون تغییری که فقط به خودی خود میتونه یه رابطه جدیدی بین دیاسپورای چند میلیونی ایرانی و کشور ایران ایجاد بکنه. یعنی این قهری که بین این گروه بزرگ هست و جمهوری اسلامی تا حدودی تغییر جهت بده. ولی ما هم میدونیم که در این زمینه حتی اگر دولت در حرف هم بخواد، در عمل اون قدرت رو نداره. این در حد بسیار بالاتریه و یه چیزای کلی باید در ایران عوض بشه که مشاهده یک رابطه جدیدی بین دیاسپورا و کشور باشیم.
آقای پیوندی، بارها شنیده شده که کسانی که به هر دلیلی جلای وطن کردند بی وطن خوانده شدند، یا کسانی که به وطن پشت کردند خوانده شدند. آیا میشه گفت کسی که واقعا ایران رو ترک کرده اون فرد بی وطن هست، و یا آیا درسته که نام اون رو بی وطن گذاشت؟
ببینید، این برچسب خیلی بزرگیه که ما میتونیم به افراد بزنیم یا میخواییم به افراد بزنیم. میتونیم بگیم که در حقیقت همه چیز بستگی داره که وطن دوستی، وطن پرستی، وطن خواهی به چی چیزی گفته میشه. من میتونم به عنوان کسی که از ایران رفته و شاهد در واقع سقوط کشورش در چند دهه گذشته باشه، بگم اون کسانی که در ایران در واقع ایران رو به این روز کشوندن، ایران رو به این باتلاق کشوندن، تا پای ایران رو به بحران‌های منطقه‌ای باز کردند، مانع از توسعه ایران شدند، مردم ایران رو سرکوب کردند، بی‌وطنان واقعی اینا هستند. با اینکه در وطن هستند ولی به منافع مردم، به منافع وطن، به مصلحت این وطن در حقیقت خیانت میکنن. و کسانی که ناچار شدن برن از ایران در واقع، ولی هنوز به ایران فکر میکنن، از اینا ما در واقع اینا بهترین وطن پرستان ایران هستن. بنابراین همه چیز بستگی داره که ما چه چیزی را در واقع وطن پرستی بداریم. اگه وطن پرستی مساوی جمهوری اسلامی پرستی باشه، شاید اونا حق داشته باشن با این تعریف بگن یه عده‌ای وطن فروش هستن یا وطنشون رو رها کردن. ولی اگر با یه تعریف متعارف بین‌المللی ما بریم سراغ این مفهوم، میتونیم بگیم که نه، در حقیقت اینا هیچ کدومشون به وطنشون خیانت نکردن، پشت نکردن. اینا کماکان خودشون رو ایرانی میدونن و در واقع با نگرانی اوضاع ایران رو دنبال میکنن و هر روزی نیست که نپرسن ببینن در ایران چی میگذره، چی گذشته، و با علاقه ایران رو دنبال نکنن. هیچ نشانه از این بالاتر برای اثبات وطن دوستی و وطن پرستی وجود نداره.
سعید پیوندی جامعه شناس از تعریف سیاسی واژه وطن گفت: کسانی که با جلای وطن بی وطن خوانده می شوند و کسانی که وطن پرست نام می گیرند. آن اپلوان، روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی، در گفتگو با شبکه کارنت تایم می گوید رژیم های استبدادی مدرن برخلاف همتایان قرن بیستمی خود ایدئولوژی مشترکی ندارند، اما دارای منافع مشترک و منابع قابل توجهی هستند که به آنها قدرت نفوذ قابل توجه برای تضعیف دموکراسی ها می ده. گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید از مصاحبه اخیر این روزنامه‌نگار آمریکایی.
آن اپلبام، روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار آمریکایی، معتقد است رژیم‌های خودکامه در سراسر جهان به طور فزاینده و متقابلی در رقابت با جوامع دموکراتیک تقویت شدند. خانم اپلبام در مصاحبه با کارنس تایم، شبکه خبری روس زبان مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا، گفت: روسیه، چین، ایران، کره شمالی، ونزوئلا، زیمبابوه، آذربایجان و آنگولا ایدئولوژی مشترکی ندارند، اما آنها نقاطی برای همکاری و منافع مشترک دارند و منافع مالی یکی از آنهاست. این روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتسر افزود: چینی‌ها در سراسر جهان در رژیم‌های استبدادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به حمایت از آنها می‌پردازند. روس‌ها نیز همان کار را انجام می‌دهند. آنها مزدورانی را به دیکتاتورها در آفریقا که در مشکل هستند ارائه می‌کنند. آنها به دنبال مناطقی می‌گردند که چیزی مشترک داشته باشند و بتوانند به یکدیگر کمک کنند. به گفته اپلبام، دیکتاتورها برای یافتن این نقاط مشترک به ایدئولوژی مشترک نیاز ندارند. آن اپلبام در کتاب جدید خود به نام شرکت خودکامگی، دیکتاتورهایی که می‌خواهند بر جهان حکمرانی کنند، استدلال می‌کند که چنین دولت‌هایی توسط شبکه‌های پیچیده از ساختار مالی دزدسالارانه، فناوری‌های نظارتی و تبلیغاتچی‌های حرفه‌ای تحت پوشش قرار گرفتند که در سراسر جهان با یکدیگر همکاری می‌کنند. اپلبام به شبکه کارنس تایم گفت: زمانی چیزی به نام بلوک کمونیستی وجود داشت و تمام این بلوک از زبان مشابهی استفاده می کردند و حتی سیستم های سیاسی و اجتماعی بسیار مشابهی داشتند. به گفته او، این تفاوت اساسی وضعیت فعلی با وضع ژئوپلیتیک قرن بیستم است. در نبود یک ایدئولوژی محوری، رژیم های استبدادی در جهان یک دشمن مشترک را هدف قرار می دهند. این دشمن مشترک، به گفته خانم اپلبام، هر کسی است که در جهان دموکراتیک زندگی می کند و هر کسی است که از زبان دموکراسی، حقوق بشر، شفافیت، پاسخگویی و حکومت قانون و عدالت استفاده می کند. و افزود: این زبان برای آنها تهدیدآمیز است و البته هنگامی که از سوی جنبش های مخالف خودشان و منتقدان داخلی می آید، بیشترین تهدید را دارد. به این ترتیب، فارغ از ایدئولوژی، رژیم‌های خودکامه مدرن دامنه بسیار بزرگتری برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی در جوامع آزاد دارند. اپلمان می‌گوید پروپاگاندای رژیم‌های خودکامه اکنون می‌تواند به طریقی به مردم در ایالات متحده برسد که تبلیغات کمونیستی نمی‌توانست. به گفته او، رسانه‌هایی مانند شبکه روسی راشا تودی در خلق روایت استبدادی که این استبدادها را امن و مطمئن و پایدار و دموکراسی ها را تکه تکه آشفته و تنزل یافته توصیف می کند، خوب عمل کردند. اپلبام می افزاید که این روایت ها با بخشی از طیف سیاسی در آمریکا که از وضعیت ناراضی هستند و تغییرات اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر را دوست ندارند، همگام است. با این حال، به گفته آن اپلبام، این رژیم ها درک می کنند که ارزش ها و زبان دموکراتیک همچنان مورد تقاضاست. به باور این روزنامه‌نگار و تاریخ نگار آمریکایی، این یکی از دلایلی است که جهان خودکامه ها خود را به شیوهی بسیار چشمگیرتر از دو دهه پیش در برابر جهان دموکراتیک مسلح کرده است.
اردشیر طیبی از گفتگوی اپلبام روزنامه‌نگار آمریکایی گفت. روزنامه‌نگاری که معتقد از رژیم‌های خودکامه مدرن، رژیم‌های استبدادی مدرن برخلاف همتایان پیشین خود ایدئولوژی مشترکی ندارند، اما دارای منافع مشترک هستند و منابع قابل توجهی دارند که باعث میشه دموکراسی رو تضعیف کنند.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
آرش مرندی، بازیگر 40 ساله و ایرانی الاصل، بزرگ شده آلمان، یکی از بازیگران درام جاسوسی تهران، مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل است. بنیامین صدر در اوج تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در گفتگو با آرش مرندی از او درباره تجربه حضورش در این مجموعه تلویزیونی تهران و نگاه او پرسیده.
اتفاق برمی‌افتاده.
یه مامور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
میدونی قایم کردن این اسرائیلی یعنی چی؟
شاید شما هم سریال تهران رو دیده باشید. مجموعه تلویزیونی ساخت اسرائیل که درباره جنگ نیابتی و پنهان جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل و همینطور پروژه هسته‌ای ایرانه. این سریال در یونان کارگردانی شده و افسون بر شبیه‌سازی شهر تهران از حضور بازیگرهای ایرانی الاصل مثل نوید نگهبان، شروین عنابی و آرش مرندی هم استفاده کرده. آرش مرندی 15 سال هست که بازیگره و در این سریال نقش یک مأمور سپاه پاسداران رو بازی میکنه. مأموری که هم خشن و هم باهوشه. آرش مرندی اصالتاً ایرانی است اما در آلمان بزرگ شده و اونجا تحصیل کرده. از آرش مرندی پرسیدم که بعد از پیشنهاد بازی در سریال تهران آیا از قبل شناختی از تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل داشته و حساسیت بازی در چنین سریالی رو میدونسته یا نه.
ایران اولا بزرگ نشدم، دوم با داستان اسرائیل چون که من آلمان بزرگ شدم، خب تو مدرسه دربارش حرف نمیزد آدم، ولی تو بخش هنرم ایرانیا و اسرائیلیا و چه مسلمان باشی چه یهودی باشی با هم کار میکنن یا دوست میشن. یکی از عربستان اومده، یکی از ایران اومده، یکی اسرائیلیه. من کار رو حرفه‌ایمو دنبال کردم و معلومه که یه موقع مثلا، حالا نمیخوام بگم که مثلا شک داشتم، ولی خب به خصوص درباره یک داستان که مثلا آدم یک کشور دیگه میاد میخواد یه داستان بگه درباره یک کشور دیگه، مواظب باشه چطوری نشون میده و اینا. تیم تعیین کننده ها خیلی حساس بودن با این موضوع، یعنی نمیخواستن مثلا ایرانی ها رو بد نشون بدن. خیلی هم هارمونی بود بین همه. یه صحنه‌ای بود که مثلا ما به عنوان هنرپیشه گفته بودیم که مثلا این میتونه سوء تفاهم به وجود بیاره، که مثلا اگه اینطوری نشون بدین، و قبول کردن و صحنه ها رو عوض کردن. یونان فیلم برداری شده بود و هر سه تا نشنالیتی با هم خوب کار میکردن، هم یونانیا هم ایرانیا هم اسرائیلیا، یعنی خیلی زمان قشنگی بود.
حالا بازی در نقش یک عضو سپاه پاسداران ترسناک یا سخت نبود آرش؟
من مثلا فکر میکردم که خودم ایران نبودم، گفتم چطوری قابل باور باشه بازیم و مثلا درباره یه موضوع ایرانیه که به خصوص نقش من که برای سپاه کار میکنه چطوری اینو بازی کنم و اینا. خوبیه هنرپیشگی اینه که بیشتر موقع اگر تعیین کننده و نویسنده خوب کار کرده باشن، شما تمرکزتون میذاری رو اون کار دیگه. یعنی خب از قبل یکم مثلا ریسرچ معلومه که آدم باید بکنه دیگه، که خودت باور کنی که داری نقش رو بازی میکنی. من تعجب میکردم که همه ریاکسیونی که نشون میدادن مردم این بود که چه از ایران بودن یا خارج زندگی میکردن خیلی مثبت بود که تمرکزشون هم روی ژانرش بود. گفتن چقدر سریال هیجان انگیزه و کسی انتظار نداشت که فیلم مستند باشه در برای ایران.
پیش از تهران چه شناختی از کار فیلمسازهای ایرانی و اساساً حضور ایرانی‌های خارج کشور در پروژه‌های سینمایی یا داستانی داشتی؟
خیلی موقع فیلم ایرانی، یعنی از اون موقع که من هنرپیشم که مثلا الان 15 ساله تو کار میکنم، فیلم های ایرانی که خودم میشناختم خب معلومه کیارستمی و اصغر فرهادی و اینا. ژانرهای جدید من هنوز ندیده بودم که وصل بشه به داستان ایرانی. یه فیلم آرت هاوس که بازی کرده بودم خیلی سالا پیش 2012-13 اینطورا آمریکا اومده بود بیرون، اروپا هم البته اومده بود بیرون و تو سینماهای آرت هاوس بیشتر یا فستیوال ها اینا میره. یه داستانی بود که یه کارگردان آمریکایی ایرانی درست کرده بود که خیلی دنبال ریشه های خودش رفته بود که ریشه هاش تو ایرانه ولی زندگیش تو آمریکاست، میخواست این دوتا فضا رو یه جوری به هم وصل بکنه. بعد برای منم یه موقع اینطوری عادی شد که گفتم اوکی این شک ها رو میذارم کنار، چون که اصلا الان راستشو بگم اگه مثلا اصغر فرهادی یا یک کارگردان خفن ایرانی میومد میگفت با هم کار کن، من شک میکردم که اصلا میتونم با ایشون کار کنم یا نه. بعد تهران چون که توی یه دونه سرزمین نیوترال فیلم برداری شده که یونان هست، برای من خیلی جالب بود که نزدیکتر بشم به فرهنگ خودم، چون که سالهای قبل تا اون کار تهران بیشتر مثلا من خالای فیلمای موضوع ایرانی هم داشتم که توش کار کردم ولی بیشتر مثلا کارهای آلمانی یا انگلیسی بود.
حالا وقتی که تهران، پروژه تهران به پایان رسید، از ایرانی ها چه شنیدی؟ ایرانی های دور از وطن و یا احیانا ایرانی های داخل کشور؟
برای من همیشه عکس العمل خیلی مثبت و خیلی دوست داشتن و مثلا بعضیا حتی مثلا میگفتن که خیلی طرف ایرانی ها رو خیلی خوب نشون میدین، حتی کیفیت یه سریال خوب اینطوری خودش نشون میده که بعد حرف نزنه درباره هیچ چیزی.
خب قضاوت شخصی خودتون چه هست؟ و فکر میکنین چه اثری میشه گذاشت؟
خیلی سخت میشه جواب داد، چون که چه ایران چه اسرائیل چه آلمان که من زندگی میکنم هیچکی دستاش پاک نیست از هیچی، میدونی؟ یعنی با آلمانی یه ضرور مسئله قشنگی هست، میگن با انگشت به یکی دیگه نشون میده، یه سه تا انگشت به طرف خود نشون میده. خب من سعی میکنم طرفدار هیچ کی رو نگیرم، از هیچ کی هم مانیپوله نشم، ولی خب پیامی که ما به عنوان آرتیست باید بدیم بیرون اینه که مردم رو باید جدا کرد اولا از حکومت‌ها و من سعی می‌کنم با هر کی ات پیس باشم. هر وقت یه چیزی بد پیش میاد جای خودم تو این موضوع اصلا کجاست، یعنی من چه کار کردم که اینطوری شده.
اما در جهان امروز ما خیلی وقتها نمیتونیم به این هارمونی برسیم، آیا اینطور فکر نمیکنی؟
من فقط سعی میکنم که مثل جستر که میگن توی پادشاه زندگی میکردن براش تاج بازی میکرد، میگفت ببین شما این عملا رو ادامه بدی ما به یه نقطه میرسیم که هممون نابود میشیم. من به عنوان هنرپیشه دوست دارم در هارمونی باشم با همه. قریب دوستم یه حدی داره دیگه، ما ایرانو دوست داریم.
گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با آرش مرندی، بازیگر 40 ساله و ایرانی الاصل بزرگ شده آلمان، یکی از بازیگران درام جاسوسی تهران، مجموعه تلویزیونی ساخته شده در اسرائیل، سریالی که کارگردان اون معتقده که خیلی به دنبال این بوده که چهره ایران رو در اون عوض کنه و به دنبال این بوده که همه در ایران به دنبال نابودی اسرائیل نیستن. این سریال درباره جنگ نیابتی نظام جمهوری اسلامی با دولت اسرائیل و همینطور خیلی سعی کرده که شبیه سازی کنه شهر تهران رو و از بازیگران ایرانی، اسرائیلی و حتی آمریکایی استفاده کرده، بازیگران سرشناس. این سریال در 49مین دوره جوایز بین‌المللی ایمی اسکار سریال ها برنده جایزه بهترین سریال درام هم شد. اما عارف خواننده سرشناس وارد 84 سالگی شد، خواننده‌ای که از نسل آغازگران موسیقی پاپ و امتدادی بر ویگن، منوچهر و محمد نوری که همچنان و هنوز در عرصه موسیقی پاپ ایران حضور داره. محمد زرقامی در 80 سالگی این خواننده حضور او را با محمود خوشنام منتقد سرشناس موسیقی در یکی از واپسین گفتگوهای رادیویش در میان گذاشته.
موسیقی دکتر محمود خوشنام که سالها پژوهش کردن روی موسیقی ایران، قبل از انقلاب سردبیر ماهنامه رودکی بودند و من یادم میاد در زمانی که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با اسم رادیو آزادی کار میکرد، هنوز رادیو فردا نشده بود، ایشون حتی برنامه‌ای رو تولید کردن اون موقع در مورد یکی از کارهای شما که احمد پژمان ساخته بود روی شعر احمد شاملو. آقای خوشنام با ما هست. آقای خوشنام بهتون سلام میکنم. مایلم که در اینجا آقای خوشنام شما برای ما یک نگاهی بکنید با توجه به پژوهش‌هایی که داشتید روی موسیقی آقای عارف و اینکه به هر حال آقای عارف از نسلی میان که پیش از ایشون آقای ویگن بوده، آقای محمد نوری، و جایگاه آقای عارف رو برای ما بگید.
برای من به ایشون اعتماد خاص دارم، ویژه دارم به دلیل همین نقشی که در موسیقی سبک در ایران ایفا کردند. همیشه هم در بارشون نوشتم، هر جایی که کنسرتی بوده و نه حتی یک بار در چشم هنر بود خاطرم میاد که با ایشون در شیراز دیدار داشتیم. به هر حال بنده وقتشون رو زیاد نگیرم، حق ایشون حقیقی باید ادا بشه. آقای عارف یکی از نمایندگان موسیقی سبک ایرانی پیش از انقلاب ایرانه. یعنی در واقع اگر بخواییم موسیقی ایران رو دو بخش بکنیم، سنتی و کلاسیک یک بخش و سبک و نوین بخش دیگر، ایشون در رأس بخش دیگر قرار میگیرن. علاوه بر اینکه تمام وسایل کار آماده است، صدای خوب، سواد خوب، سابقه خوب و تجربیات خوب، علاوه بر این آهنگ‌های بسیار دلپذیری ازشون من شنیدم. متاسفانه این فاصله که در سیستم اداری ایران افتاد، این مقدار همه برنامه ها رو که پیش آمده بود تأثیرش کم کرد. یک چیز هم بگم که نقش واسطه ایشون میتونن ایفا کرده باشن در زمینه موسیقی سبک و سنتی و ارتباطشون با هم دیگه. در اون سال های که اولین سنتی ها که به روی موسیقی سبک روی آوردند، چند نتایی بودند که در واقع هم کار سنتی رو میکردند هم به موسیقی نوین روز روی میوردند. آقای عارف از این گونه هنجازان بودند و یکی از اولین کسانی که این کار نقش را کردند و این خدمت بزرگی بود برای که جوان ها دیگه از موسیقی سنتی متخصص خسته شده بودند، تشخیص بدهند که باید یه تحولی در این ایجاد بشه و این تحول در ارتباط با موسیقی سنتی، ولی نه آنچنان در منابط او که ارزش خود کار آنکاز نو از بین بره. نکته دیگه که میخواستم بگم، رابطه بین موسیقی سبک و سنگین سالها ادامه پیدا کرد و کسان دیگری در این راه آمدن که باز های عارف در رأس آنها بودند، مثل فرض فهمید که لیلا فروهر یا مثل ستار، حافظه خوبی در این سن و سال ندارم. همین سبب شد که موسیقی ایران به رابطه خودش رو با موسیقی سنتی حفظ کرد بدون اینکه پیر و فرتود بشه. هنوز میبینیم که کسی که از موسیقی نو به سنت رو میاره کار بدی انجام میدن. نمونش حسین علیزاده است، نمونش آهنگسازان دیگری هستن، مجید درخشانی است. اینا با تکیه بر سنت کارهای نو و مدرن جالبی کردن. در حال من تبریک میگم به آقای عارف.
مثل نسیم امید به دشت غمها تویی، میبری ظلمت شبها، تو قاصد بهاری با دست مهربونی، میاری خنده رو لبها، توی اندیشه شعرم جوشش ترانه ای تو، تا که بشکنم سکوتو خوشگی و امید زندگی هستی، تو هر ترانه من مثل یه حرف تازه توی خاطرم نشستی.
<تص-> صدای زنده‌یاد محمود خوشنام رو شنیدید، منتقد سرشناس موسیقی که اسفند ماه سال 1399 در آلمان چشم بر جهان بست. و گفتگویی که شنیدید یکی از آخرین گفتگوهای این پژوهشگر و کارشناس موسیقی ایرانی بود با همکارم محمد زرقامی که امروز به مناسبت 84مین سالگرد زادروز عارف خواننده سرشناس ایرانی بازپخش شد و شما شنیدید خواننده‌ای که از نسل آغازگران موسیقی پاپ بود و ترانه‌ای هم که در آخر این گفتگو شنیدید ترانه بهترین بهانه رو صدای کوروش یغمانی خواننده و آهنگساز مقیم ایران که سالها پیش با کلام حسین موسوی ساخته بود. اما با این گفتگو به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. برای شنیدن آخرین خبرها و خواندن آخرین خبرها به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراه باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم